ماده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده. در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر با ما همراه باشید و گفتگوی علمی رو بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، بار دیگر در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو و با موضوع گذراندن طرح خدمت پزشکان، آری یا خیر. خدمتون عرض بکنم که در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و نایب رئیس انجمن عفونی ایران هستیم. همچنین جناب آقای دکتر حمیدرضا اشراقی، دبیر انجمن پزشکی پدیدشناسی علوم سلامت ایران. خیلی متشکرم که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در برنامه پذیرفتید. ضمناً با خط تلفن هم در خدمت جناب آقای دکتر جلیل کوپایزاده خواهیم بود، دبیر شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی کشور. همچنین جناب آقای دکتر شهریاری، نماینده محترم مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، که به موقع خودش این ارتباط رو برقرار خواهیم کرد. و اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که موضوعی که در برنامه امشب بهش میپردازیم، بحث گذراندن طرح خدمت پزشکان، در واقع در نزد گروهی در واقع موافقن، گروهی مخالف هستند و حالا در این برنامه میخواییم به این موضوع بپردازیم. حالا من به عنوان اطلاع و مقدمه خدمتون عرض بکنم که فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکترای عمومی، رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی واجد شرایط طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت هستند در سال 1401، که میبایست در طرح خدمت وزارت بهداشت که هر دو ماه یک بار برگزار میشه ثبت نام بکنند. حالا جناب آقای دکتر ایزدی بفرمایید که این چیزی که ما اینجا در واقع با خبر هستیم، در واقع وزارت بهداشت چگونه عمل میکنه و آیا این افراد وقتی این دوره رو بگذرونن حقوقی هم دریافت میکنن، یه حالت در واقع استخدامی که نداره ولی به هر حال حقوق دریافت میکنن یا نه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه اولاً دوره های پزشکی عمومی و دوره های کارشناسی و کارشناس ارشد اینها داره تر هستن و دوره های تخصصی داره ضریب کار هستن.
درست.
اینا با هم متفاوت هستش که اینو باید اصلا جدا کرد. اگه ساده بحث حقوقی هستش، بله، بر اساس محلی که کار میکنن قرارداد بسته میشه و اینها دارای حقوق هستن، حتی مدت زمانش موقت هستش به یک
چیزی که به مدت دو ساله نیست،
بستگی داره، بستگی به جاش داره، محلش داره، ضریبی که اون مثلا اون شهر یا اون محل میگیره ممکن یک سال باشه، ممکن سه سال باشه، ممکن دو سال باشه، سه پنجم باشه، چهار پنجم باشه، چی باشه، اینا بر اساسی که به اصطلاح چه حدس منطقه به اصطلاح از شرط کل سخت تر باشه میزان ماندگاری کمتر خواهد بود.
بعد ای دکتر، بعد از این که اینا از تحصیل در واقع بعد از فراغت از تحصیل در مناطقی که مورد نیاز وزارت بهداشته اینا اجبار دارن کار بکنن یا نه مثلا به عهده خودشون هست؟
نیا کنید اینو با یه چیز که از هم جدا بکنید، یه بحث این تر هستش که همکارای ما میدن، یه بحثی که چند سال اتفاق افتاده است که از در خصوص از زمان برگزاری امتحانات کنکور و دستجاری هستش که به صورت سهمی مناطق محروم هستش. این رو هم جدا هست.
درسته.
تو مثلا فرضی که تخصص میگه و سهمی مناطق محروم هستش، مجبور در 12 سال در همون منطقه که به صورت قبول کرده و بر اساس اون نمره قبولی آورده، چون مثلا ممکنه طرف مثلا رشته قلب مثلا فریدون شهر بله. من حاضرم برم فریدون شهر 12 سال کار کنم، بزنگی داشته قلب قبول شم
بله.
این فرد برای فریدون شهر قبول میکنم.
درست.
اما اگه همین فرد اگه میخواست با مثال یک رشته خیلی راحتی مثلا بیاد تو مثلا تهران هم قبول شد، اصلا قبول نمیشد.
درست.
پس این برای فریدون شهر قبول کرد
بس دیگه داره به
12 سال باشه این منطقه محروم.
درست.
این با طرحی که شما میگید متفاوت هستش. تو طرح نه، همه موظف هستن و هیچ گواهی نامه و یا سرتیفیکیتی به وزارت بهداشت به فرد نخواهد داد برای هر جایی تا زمانی که این طرح فرض شده تموم شده باشه، در واقع کاراش انجام شده. حالا این که حالا ته درسته غلطه، این روش درسته، اون یه بحث دومه هست که انشاءالله در طول برنامه به اتفاق دوست عزیزمندم آقای دکتر اشراقی در خدمت شما خواهیم بود.
خب جناب دکتر اشراقی، صحبت های جناب دکتر ایزدی رو گوش کردیم، حالا به اینجا رسیدیم که ببینیم اصلا این طرح گذراندن طرح خدمت پزشکان خوب انجام بشه یا نه، نظر شما چیه؟
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من یه نکته رو فقط تکمیل بکنم، این که تمام گروه های پزشکی نه، این الزام رو ندارم، یعنی چون من حالا تو گروه های توانبخشی هستم و با اونا ارتباط دارم، علارغم این که هزینه سنگینی مثلا برای رشته مثل فیزیوتراپی میشه، الزامی به گذراندن طرح یا به صورت مناطق محروم اصلا ندارن، چون قادر به جذبشون نیستن.
درسته.
تنچه اینا آزاد هستن و علل قاعده این گروه های توانبخشی جذب مراکز شهرها و به خصوص مراکز شهرهای بزرگ میشن، مثل تهران، مثل اصفهان، جایی میشن که در حقیقت بتونن گردش اقتصادی کار رو داشته باشن.
بله.
من خدمتتون عرض کنم اگر نگاه بکنیم یک اجباره، ما واقعا مراکز دور از دور افتاده کشورمون و مراکزی که در حقیقت برخوردار نیستن، نیاز ما به پزشک داریم، نیاز به پرستار داریم، ولی واقعیت همینجوری که آقای دکتر ایزدی عزیز فرمودن، اون فرایند کار فرایند شاید درستی نباشه، روش هایی که در حقیقت استفاده میشه، اون اجبار 12 ساله یا در دوران تر 2 یا 3 ساله شاید جوابگو نباشه. بسیاری از افرادی که در حقیقت تعهداتی رو میدن بعد از فارغ التحصیل شدن میتونن با استفاده از ماده قانونایی که حالا هست، مثلا برای بانوان بزرگوار، بله، میتونن اصلا این قواعد رو در حقیقت برگزار کنن. یه نکته ای که حالا من به تجربه به دست آوردم، حالا خدمت آقای دکترم قبل از این جلسه خدمتشون عرض کردم، واقعیت اینه که ما یک سری سهمیه ها داریم. ما قبلا یه سهمیه رزمندگان داشتیم، حالا بر طبق اون شرکت اون رزمنده در مناطق جنگی، خب براش فرصتی بود، بعد تعهدی هم نداشت در حقیقت.
بله.
ولی یک سری در حقیقت سهمیه‌هایی به وجود اومده که تعهد داره و خیلی ها به امید قبول شدن میان این سهمیه‌ها، که حالا یا سهمیه جغرافیایی هست، حتی سهمیه‌های جنسیتی هست، میان این سهمیه‌ها رو امضا میکنن و قول میدن که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن بیان این سهمیه‌ها رو در حقیقت برن تو مناطق خدمات.
ولی در عمل
یک فرد 18 ساله موقعی که تعهد میده با یک خانم یا آقای پزشکی که داره فارغ التحصیل میشه تو سن 25 یا تخصص گرفته 30 سالگی یا فلوشیپ گرفته، اصلا جایگاه ها متفاوت است. یعنی اینکه بخوایم ما یک پزشک رو یه تعهدی ازش بگیریم و این بره تحصیلات رو در حد انجام بده، به نظر من دیگه غیر منطقی هست. یعنی ابتدا پیشنهاد من این هست که این سهمیه‌ها باید شکلش اصلا برداشته بشه.
درست.
و در حقیقت برای جذب پزشکان اندیشه ها یا گروه های پزشکی اندیشه های دیگه ای بشه.
بله. یعنی این گذراندن طرح خدمت چی؟ این رو موافق نیستید شما یا موافقید؟
من نمیتونم بگم موافقم که باشه، چون در حقیقت عملیاتی به نظر من نیست. یک سری از همکارا میرن در مراکز دور، بسیارم سخت کار میکنن، کارهای سنگین رو انجام میدن.
بله.
ولی خب منتظرن که در حقیقت اون دوره تموش بلا فاصله به شهرهای برخوردار برگردن.
آیا دکتر واقعا مطلبی که من تا یادم نرفت خدمتون بگم، سال هاست که ما این جمله در ذهن همه ما هست که مسائل پزشکی ما و پزشکان ما معمولا در که شهرهای در واقع بزرگ مستقر میشن یا مراکز مثلا استانها مستقر میشن و همیشه این دغدغه برای همه ما بوده که در یک روستا، در یک شهر دور افتاده یا یک شهر کوچک ما اون امکانات پزشکی رو کامل نداریم، حتی پزشکانی که متخصص در خب این واقعا مسئله ایه که یک راهکار باید بهش در نظر گرفته بشه. حالا یه راهکارش مثلا گذراندن طرح تعهد، ولی شما هم اشاره جالبی کردید، اون کسی که اون موقع تعهد میده هیچ دلیلی نیست که بعداً به این تعهدش عمل بکنه و همیشه هم مترصد اینه که سریع اون دوره تموم بشه برگرده. یک فکری باید بشه که واقعا ما بیایم این پزشکان و این امکانات پزشکی تقسیم بشه در همه کشور. یعنی منی که مثلا میخوام در یه جای آرام در یک شهر کوچیکی زندگی بکنم، خیالم راحت باشه از نظر امکانات پزشکی، حالا چه به لحاظ بیمارستانی چه پزشکی که اگر یک مشکل خاصی من داشتم مثلا پزشک متخصص باشه. این رو حالا وزارت بهداشت، شما، دانشگاه ها چه فکری براش کردن؟
آسیب شناسی این مسئله رو میشه حداقل تو سطح پایین از چند مورد دید. ببینید، به هر حال یک پزشکی که یک طول زمان طولانی رو از عمرش رو برای تحصیل میگذاره، فرض کنیم وارد سن 30 سالگی 33 سالگی میشه، تازه میخواد از صفر شروع بشه و بسیاری از کارها رو شاید اصلا نتونه به عهده بگیره. این فردی که کاملا تخصص یاد گرفته و باید بره در جایگاه خودش دقیقاً برقرار شروع به کار بکنه. یکی از موارد مهم مدلای پرداخت هست. یعنی عملا من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین مسائل ما این مدلای پرداخت و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی پزشکای ماست. پزشکی که میبینه حتی برای بیمار شدن خودش داروی در دسترسش به سختی فراهم میشه، خب طبیعتاً بلا فاصله که طرحش تموم میشه یا امتیازهای لازم تو ضریب کار رو به دست میاره، بلا فاصله دوست داره به در داخل شهرهای بزرگ
یا به شهر خودش بره یا به یک جای بزرگ.
در حقیقت یک مطلب کاملا طبیعیه و قابل رد شدن هم نیست.
ولی دکتر این وسط تا اینجای قضیه شد، مثلا خود پزشکان و دستگاه‌های زیرفتشون، اینجا این مردم تکلیفشون چی میشه؟ مردمی که دوست دارن این امکانات پزشکی همه جا باشه که مجبور نشن به این دلیل حتما در یک شهر بزرگ.
من امروز بعد از ظهر اتفاقا به این مطلب فکر میکردم. مردم این انتظار رو دارن که در حقیقت دولت این اقدامات، مثلا فرض کنید تقسیم نیروی پزشکی رو انجام بده، به صورت عادلانه هم انجام بده یا با سیاستایی که حالا دولت داره انجام بده. واقعیت اینه که من فکر میکنم این روشی که حالا طی 90 سال یا 100 سال گذشته بوده و اجبارا پزشکا در حقیقت اعزام میشدن برای مناطقی که برخوردار نیستن، یه تغییر باید برخورد براش به وجود بیاد،
یه انگیزه های بیشتری باید
من
بشه.
فکر میکنم، داشتم فکر میکردم، ذهنیتم به این سمت رفت، یه ارتباط خود مردم با پزشک برقرار بکنن. یعنی به چه صورت؟ ما یه ساختاری رو به وجود آوردیم 30-40 ساله به صورت کاملا انفرادی، یعنی هیچ جای دنیا نداره، احتمالا شما هم شنیدید، به عنوان شبکه بهداشت.
بله،
این شبکه بهداشتی ما تو زمانی طراحی شد که پزشک ما نداشتیم، ما مجبور بودیم، یک سری داوطلب ها شکل داوطلب داشتن که بعدن استخدام شدن به عنوان بهورز، این عزیزان رو بیاریم و کارهای ما رو به عهده بگیرن. ولی من فکر میکنم الان زمانی هست که ما باید امور پزشکی خودمونو از داخل این شبکه‌های پزشکی خارج کنیم و تمام مدیریت و اجراشو به دست پزشکا بدیم. یعنی در حقیقت ما به پزشک بگیم آقا این روستا مال توه، این بخش جغرافیایی متعلق به شماست، کارشو خودت انجام بده، که شامل مستندسازی، شامل تاریخچه نوشتن، شامل طبابت کردن، شامل مدیریت‌های بهداشتی.
خب دکتر، این در درجه اول اون پزشک باید این تمایل و انگیزه رو برای بودن در اونجا داشته باشه.
اگر ما این بودجه هایی که در حقیقت برای بخش شبکه بهداشتمون و بهورزامون که شامل بخش‌های اداری زیادی هم اتفاقا هستن بیاریم، من نمیدونم میزان هزینش چیه، باید یه مطالعه حتما انجام بشه. اگر میزان هزینش بالا باشه میتونیم بخش‌هایی از این در حقیقت شبکه‌های بهداشتی رو کلن حذفش کنیم و اختیارش رو بدیم دست پزشک خانواده. واقعیت اینه که احتمالاً شما شاید توی جلسات شنیده باشین یکی از راه‌های تمامی این مشکلات ما یک کلید اصلی در حقیقت پزشک خانواده است. ما پزشکا رو مستقر کنیم، بودجه و تمام اون در حقیقت امکانات یا تسهیلاتی که هست در اختیار پزشک قرار بدیم. من فکر می‌کنم هم لازم مالی اینا در حقیقت یک پزشک تامین خواهد شد، هم لازم این که بتونه خودش برنامه‌ریزی بکنه، اجرا بکنه. من فکر می‌کنم
در نهایت اون انگیزه در فرد ایجاد بشه. متشکرم از توضیحتون آقای دکتر ایزدی. خدمتتون عرض بکنم که این بحث گذراندن طرح خدمت پزشکان رو در واقع مطرح شده که یه عده مخالفن یه عده موافقن. نظر شما چیه؟
نکنید چون یه چیز در ذات خوب باشد، یعنی یه اتفاق ممکنه بیفته، این خیلی اتفاق خوبی باشه، اما وقتی شما میخواد پیادش کنی خیلی بد پیادش کنی،
بستگی به پیاده کردن.
آره، خیلی مهمه. لذا اینه که باید ببینیم که مسلما هر کسی بر اساس اون استفاده که از منابع در کشور کرده، بالاخره تحصیلات رایگان، بالاخره استفاده از همه چیزایی که در کشور شامل حال، امنیتی که در کشور شامل حالش می‌شده، رفاهی که توش بوده است، همه چیزها که می‌خوام بگم در برابر این به مردم کشور خودش دین داره، مدیونه. این باید حتما بیاد یه مدتی ارائه خدمت به مردم اون کشورش بر اساس توانای مردم انجام بده.
درسته.
خب و دولت باید برای برنامه ریزی کنه. اما که حالا این مسئله به چه صورت درست بکنیم اون بحثه. شما نکن ما الان 30-40 ساله هنوز بگو آقا پزشک کم داره. آن وقتی که میبینیم که ما پزشک
الان کم نداری
اشتباه که برزله سو و خیلی جاهای فرهنگی انجام داده، همه نخبه همه گفتن که آقا دارید اشتباه میدید، گفتن نه همین اشکال کار اینجاست. ما اسم از کارشناس ما اصلا هیچ توجه به حرفای کارشناس نمی کنیم، در حالی که ما توضیحمون غلطه.
بله بس توضیحش
ما متاسفانه گاهی اوقات خوشه در خوشه داریم، گاهی جا تونک تونک، یعنی کاملا خالی هست.
اصلا دکتر یه اشاره من بکنم، شما در همین تهران نگاه بکنید، در یک خیابانی در بالای شهر، حالا اسم میاریم، میبینید انواع و اقسام متخصص ها در اون منطقه کنار هم هستن، جوری شده که به خاطر مراجعات زیاد ترافیک میشه اونجا و همه در یک منطقه، یعنی یه جوری شده که فقط اون منطقه رو در واقع پوشش بدن، در صورتی همینا رو اگه تقسیم بشن در کل شهر، همین شهر تهران، من مثلا مراجع کننده و مریض خیالم راحت همون جایی که خونم هست، بهترین متخصص هم همون نزدیک ما هست، نیازی نیست من با این ترافیک مسیر زیادی رو برم که برم حتما در اون خیابون. این تفکر باید عوض بشه. در این حال در واقع خود اون پزشکا هم به این مسئله برسن که مهم اون نتیجه کارشونه، نه اینکه حتما در چه خیابانی باشن، در چه شهری باشن.
خب پزشکی هم در واقع اگه دقت بکنید صنعته.
بله
صنعت پزشکیه، یعنی پزشک هم یه آدم آیکیو داره، بالاخره که میگه چه بغل هم نباشن چه در فراغ. پزشکی که وقت به مثلا با مثلا شهری باید 50 تومن مریض ببینه، پزشکی بوده همیشه میره نیاوران 200 تومن مریض ببینه، همو پزشکی همو میزان، شاید واسه اون جنوب شهری بیشتر وقت صرف بکنه، یعنی بالاخره پسرش مثل همون بقالی مونه که تو جنوب شهر کار میکنه با اون بقالی مونه که شمال شهر کار کنه، مثل تاکسی. بالاخره این مورد باید در نظر که پزشکم
یکی اونم داره فکر میکنه
مثل ایک... بقیه شغلا هستش، فقط باید تفاوتی که شب و روز و تو زندگیش واقعا یکی کردن براش تا تونسته فاتحه از امتحانات
متعدد رشته سختیه بنده
سخت شب نداشته روز نداشته. بگذارم که
حالا دکتر چون اینو مطرح کردید این رو هم ما به هر حال الان دوستان شنونده صدای ما رو میشنون بگیم که خب واقعیت مسئله پزشکی رو نمیشه با بازار و مغازه و چیز، یعنی پزشکی یک کاری، همون سوگند پزشکی که میگن طرف در واقع در هر شرایطی باید کمک به مریض بکنه.
چون نزوش من مثلا تموم شدم بالاخره پزشکی هم یه صنعته، اما این صنعت یه تفاوتی با بقیه صنعت ها داره که طرف مقابلش یک انسانه.
بله بله همین.
خب پس در واقع همین، به همین دلیل هم همون جور که باید شرایطی که برای یک صنعت ایجاد می شود برای این قشر قائل شویم، شرایطی که انتظار داریم برای یک انسان بلند بالا و یک انسان واقعا با شرایط ویژه باید برای این پزشک قائل بشیم.
همون صحبتی که دکتر اشاره کردن باید انگیزه ها ایجاد بشه.
آقا تو با انسان طرفکاری آدم من نکن فرض بگیم با مثال الان ما تنها پزشکا تنها گروهی هستن در کشور، تنها گروه که دارن سوبسید خودشون میدن، دولت برای همه چیز سوبسید میده، تنها قشری که در این کشور دارن سوبسید میدن پزشکا، تنها قشری که برای خودشون تصمیم نمیتونن بگیرن علارغم ادعای زیاد، تنها گروهی که اصلا اجازه تصمیم بهشون نمیدن و در این حال میگم بعد از تصمیمات ماها باید عمل کنی پزشکا هستن. من با یکی از بزرگان در کشور پیشتر تو مرکز خودم اومده و به عنوان چیز بیمار اومده و به یه بحثی کردم نام بهش گفتم تنها جای در دنیا، اگه شما جای در دنیا پیدا کردید که با $4 مریض ببینن من بهتون جایزه میدم. افغانستان $30-$40 است، پاکستان $30-$40 است، عراق $50، ترکیه $50-$60، با بقیه اروپا تا آخر. ما تنها کشور هستیم که
واقعا از نظر پزشکی خیلی امکان خوبی داریم. خیلی از کسانی که مثلا در یک کشوری دیگه مستقر هستن میان کار پزشکیشون رو ایران انجام میدن.
الان بذار به هم بحث تحقیق کن که میگم تف پیاده کردش خیلی کن. شما انتظار دارید یه پزشک یه فرد باید متخصص شه، 12 سال دیپلم گرفته، اگه حال یکی دو سال پشت کنکور نمونده باشد مستقیم رفته باشد 7 سال مثل پزشکی عمومی گرفته، 2-3 سال باید طرح بده،
بعد تخصص بگیره،
4-5 سال باید طرح بده شب بزن. یعنی عملا یک نفر حدوداً 22-23 سال باید هیچ کار غیر از درس خوندن و خدمت رایگان
باید.
خدمت رایگان به تمام مردم انجام بده، بعد آخر باشه اون با داغوزباد فلان شهر فلان استان بشین همونه که ما میگوی عمل کن، بعد هم باید این مقدار میده.
آی دکتر من یه دفاع بکنم از بعضی افراد
اونجا رفاه نداره، اونجا رفاه نداره، آب و هوا نداره، امنیت ممکن نداشته شد و و و و و شما اگه ببینیم فرض شما می تو انگلستان.
ولی دکتر با وجود این صحبت یادتون نره، با وجود این میشناسیم افرادی رو که در مقام پزشکی با همین مشکلات رفتن در یک روستا در یک شهر کوچیک از خودشون مایه گذاشتن، یعنی فقط فکر کردن به این که ببین مریض واقعا داریم، خیلی داریم.
الان پزشکان بالا مقام بودن که در مقام استادی صاحب نظر از تهران و بقیه مراکز استان ماه به ماه بلند میشن در بدترین مناطق کشور میرن خدمت رایگان با جیب خودشون انجام میدن. من دارم اگه بید در انگلستان توزیع متوازن هست به این دلیل هستش که شما تو روستا همونطور که در لندن میبینی در حومه لندن برای پزشکان آماده هستش. خنده داره همون میزانی که مالیات شما دارید از پزشکی که تو مناطق محروم دارید کار میکنه با پزشکی که دارید تو مناطق غیر محروم کار میکنه هم میزانی مالیات میگیرید.
بله این اون مسائلیه که باید بهش توجه بشه، انگیزه ایجاد بشه که واقعا همه پزشکا این دلسوزی رو داشته باشن. ولی من حرفم این بود علارغم همین مشکلات واقعا ما خیلی پزشک داریم که در شرایط سخت دارن خدمت میکنن.
ما 5 پزشکا شد کمتر 5% 10% پزشکا گرفتیم که متفاوض بقیه جامعه پزشکی هستن، درآمد خوبی دارن، رفاه 90% که واقعا همینجور هستن که شما دارید. چون دقیقا هم بحث مالیات، میزان مالیات که جامعه
آقای دکتر اجازه میدید قبل از که بحث مالیات رو بفرمایید، ما مهمان تلفنی داریم، با ایشون هم یه ارتباط بگیریم. جناب آقای دکتر سید محمد پاکمهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، من عرض سلام دارم خدمتون جناب آقای پاکمهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و کارشناسان محترم این برنامه عرض سلام و خدا قوت دارم. من انتهای بحث رو متوجه شدم راجع به دریافت مالیات در
بله این انتهای بحث بود. حالا جناب پاکمهر من یک توضیح بدم خدمتون. موضوع صحبتمون بحث گذراندن طرح خدمت پزشکان هست که یک گروهی مخالفن، گروهی موافق، آری یا خیر داره. و اما صحبتهایی که ما الان در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی و جناب آقای دکتر حمیدرضا اشراقی در استودیو داشتیم، بحث همین گذراندن طرح خدمت پزشکان هست. بحث این که پزشکان ما معمولاً اکثریت در یک نقطه متمرکز میشن و دلیلش هم اینه اون انگیزه های لازم نیست در شهرستان ها، در روستاها، که این پزشکان عزیز بتونن در اونجا خدمت بکنن. من سوالی که از حضور جنابالی دارم که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم حضور دارید، هم نظرتون راجع به گذراندن طرح خدمت پزشکان بگید و هم این که در مجلس شما یک در واقع مصوبه‌ای دارید که یک نگاه تازه‌ای بشه به این بحث در واقع انگیزه برای پزشکان و بحث این گذراندن طرح‌ها، تعهداتی که گرفته میشه. چون الان در استودیو دوستان اشاره کردن که مثلا با هر طرحی که تا حالا اجرا شده، نهایتا اون پزشک مربوطه وقتی میره در اون منطقه همش مرتب منتظره که اون دوره مثلا یکی دو ساله تموم بشه برگرده به یک شهر بزرگ یا شهر خودش. باید انگیزه های ایجاد بشه که افراد بمونن که ما بتونیم امکانات پزشکی و پزشکان رو در کل کشور داشته باشیم. در خدمتون هستیم.
بله. خب من تشکر میکنم از جناب علی و کارشناس محترم این برنامه. من ادامه بحثی که خب استماع میکردیم نظر کارشناسی آی دکتر رو، من میخواستم ادامه بدم و به پاسخ آری یا خیر موضوع طرح پزشکان هم اشاره کنم. ببینید، ما در مجلس شورای اسلامی واقعا بسته های تشویقی یا اهرم های تشویقی که پزشکانی که میرن تو مناطق محروم خدمت میکنن براشون خواستیم که در قانون بودجه 1401 بگنجونیم. از جمله این بود که پزشکانی که در مناطق محروم و دورافتاده خدمت میکنن، اینها رو از پرداخت مالیات معاف کنیم تا حقوق حدود 240 میلیون تومان در سال. بنا داشتیم که کلن از پرداخت مالیات معاف بشن، ولی متاسفانه با یک رفت و برگشتی که رفت و کمیسیون تلفیق و گروه های دیگر رو هم اومدن اضافه کردن به جامعه پزشکی، به ویژه مثلا قشر فرهنگیان و سایر رشته ها، دیگه نهایت مجلس مخالفت کرد. به نظر من کارشناس محترم برنامه راجع به بسته های تشویقی و یا اینکه پزشکانی که آماده هستن در مناطق محروم خدمت بکنن باید به حال یک اهرم های تشویقی براشون ببینیم، کاملا هم درسته. ما موافق هستیم انشالله بتونید در راستای همین کارشناس محترم برنامه، ما در بودجه 1402 در مجلس شورای اسلامی واقعا معاف از پرداخت مالیات برای پزشکانی که خدمت میکنن تو مناطق محروم، اونم سقفش 240 میلیون تومان در سال، عملا ماهی 20 میلیون تومان. بنابراین مبلغ خیلی بالایی نیست برای پزشکی که حدود 7 سال و نیم از عمر خودش رو تحصیل کرده و مدتی هم خدمت کرده، نهایتا این مبلغ رو بخواد دریافت کنه و معاف از مالیات بشه. اما در رابطه با بحث طرح خدمت، کسانی که به هر حال بعد از فارغ التحصیلی چه عمومی چه متخصص باید برن تو مناطق محروم خدمت بکنن، عنایت داشته باشید که بحث عدالت در نظام سلامت در قانون تاکید زیادی شده، در سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام اعظم رهبری هم اومده. ما باید تلاش بکنیم در راستای عدالت در دسترسی آحاد جامعه به خدمات نظام سلامت فراهم بشه، ولی امروزه میبینیم این اتفاق نیفتاده. خیلی از استانها به لحاظ برخورداری از زیرساختها و متخصصین و امکانات پزشکی به طور یکسان برخوردار که نیستن فاصله خیلی زیاده. حتی برخی از شهرستان‌ها ما داریم تو کشورمون که هنوز بیمارستان درش اعداد نشده.
بله. خب جناب پاکمر اینجا در واقع عمومی هم نداریم. اینجا در واقع یک تعامل باید بین ارگان‌های مختلف باشه که این امکانات و بسترها فراهم بشه که بعد دست شما هم بازتر بشه. الان همین پیشنهادی که شما داشتید که در واقع بحث اون معافیت از مالیات بود، خب این خودش انگیزه خوبیه. الان بحثی که من میخوام خدمتون مطرح بکنم اینه که این مثلا همین گذراندن طرح خدمت پزشکان، این به هر حال اگر قانونیه خب باید طبق قانون اجرا بشه. اگر